بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد اعلام کرد ایران مذاکره با غرب را تا پایان مرداد ماه به تعویق می‌اندازد. معاون محمود احمدی نژاد خواستار شناسایی کارمندان به گفته او فتنه‌گر در ادارات شد. امارات متحده عربی در اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران 41 حساب بانکی را مسدود کرد. سلام بر شما، ساعت 9 شب به وقت ایران. از رادیو فردا با مجله شبانگاهی با شما هستیم. آزاده اسدی هستم، همراهیتون میکنم در طول 30 دقیقه آینده در برنامه زنده این ساعت رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن در دوشنبه شب 7 تیر ماه. با ما بمونید تا بعد از اخبار درباره بخش‌های مختلف با هم مرور داشته باشیم. آرش حسنی.
سلام آزاده، سپاسگزارم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز در یک کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران مذاکره با غرب را بر سر برنامه هسته‌ای ایران تا مرداد ماه به تعویق می‌اندازد. احمدی نژاد علت این تصمیم را آنچه بی اخلاقی غربی‌ها و تنبیه آنها نامید اعلام کرد تا به گفته او کشورهای غربی نحوه حرف زدن با کشورهای دیگر را بیاموزند. در همین رابطه در بخش‌های بعدی بیشتر خواهیم شنید. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس دولت دهم خواستار شناسایی به گفته او عوامل فتنه در دستگاه‌های اجرایی شد. لطف‌الله فروزنده با انتقاد از رفتار برخی کارمندان دولت که او آنها را فتنه‌گر نامید از مسئولان ادارات دولتی خواست تا این کارمندان شناسایی شوند. به گفته معاون محمود احمدی نژاد این کارمندان در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند، وبلاگ درست می‌کنند، کم‌کاری می‌کنند و چوب لای چرخ می‌گذارند، در حالی که به گفته فروزنده کارمندان دولت قسم خوردند به قانون و ولایت فقیه التزام داشته باشند. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه بیزینس دیلی چاپ امارات متحده عربی گزارش داد که امارات 41 حساب بانکی را که هدف تحریم‌های جدید علیه ایران بوده مسدود کرده است. این روزنامه افزوده است بانک مرکزی امارات متحده عربی در بخشنامه خود به بانک‌ها و صرافی‌ها و شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری از آنها خواسته است عملیات بانکی با حساب‌های مسدود شده را متوقف کنند. یک هفته پیش نیز دبی فعالیت 40 شرکت داخلی و بین‌المللی را که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را زیر پا گذاشته اند متوقف کرد. سهم مبادلات بازرگانی ایران با دبی، یکی از 7 امیرنشین امارات متحده عربی، سالانه حدود 10 میلیارد دلار برآورد می شود که بیشتر آن واردات کالا به ایران است. امروز خبرگزاری آناتولی به نقل از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گزارش داد که پس از حمله گذشته اسرائیل به یک کشتی کمک رسانی به غزه، ترکیه حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای اسرائیلی بسته است. آقای اردوغان در این باره توضیح بیشتری نداد. بنابراین گزارش، اردوغان در نشست گروه 20 در تورنتو این سخنان را بر زبان آورد. حمله دهه خرداد اسرائیل به کشتی مرمره، یکی از 6 کشتی کاروان کمک رسانی به غزه، 9 کشته بر جای گذاشت. روز یکشنبه روزنامه اسرائیلی گزارش داده بود که ترکیه از عبور یک هواپیمای حامل افسران نظامی اسرائیل از آسمان آن کشور جلوگیری کرده است. بنابر این گزارش، نظامیان اسرائیلی برای دیدار از یادبودهای قتل عام یهودیان در بازداشتگاه آشویتس عازم لهستان بودند. سربستان 4 مأمور سابق پلیس سرب تبار کرواسی را متهم کرد که 2 دهه پیش در آغاز جنگ کرواسی با شکنجه و قتل 5 غیر نظامی مرتکب جنایت جنگی شدند. در آن زمان 4 متهم یاد شده عضو یک واحد ویژه پلیس کرواسی بودند که اعضای آن را سرب تبارهای کروات مخالف با استقلال کرواسی تشکیل می‌دادند. دادستان سربستان درخواست کرده است که 4 متهم یاد شده تا زمان محاکمه از زندان آزاد نشوند. و سرانجام این که مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در دیدار با شماری از خانواده‌های جانباختگان جنگ عراق و ایران و نیز انفجار 7 تیر ماه سال 60 در مقر حزب جمهوری اسلامی، تن دادن حاکمیت به خواسته‌های معترضان را گامی اساسی برای ایجاد وحدت در جامعه دانست.
آرش حسن نیا بود، خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، محمود احمدی نژاد درباره آغاز گفتگوها با گروه 5+1 در آینده نزدیک خبر داد.
یکی از گرفتاری‌های احمدی نژاد وضعیت اقتصادی کشور.
دیدار پادشاه عربستان با رئیس جمهوری آمریکا و صحبت‌های تازه درباره تحریم ایران. مهدی کروبی به مناسبت 7 تیر ماه میگوید شعار وحدت در جناح‌های مختلف دولت وقتی که منتقدان را سرکوب می‌کنند راه به جایی نمی‌برد. مردم قرقیزستان در رفراندوم قانون اساسی کشورشان را تایید کردند. با ما بمونید که در 25 دقیقه آینده بیشتر از اینها می‌شنوید. خب درباره فوتبال و جام جهانی فوتبال بشنویم از فریبرز غریب که پشت خط تلفن رادیو فرداست. آقای غریب، هلند 2-1 بازی امروز رو چطور دیدین؟
بله، امروز در ادامه دوره 1/8 نهایی جام جهانی آفریقای جنوبی در ورزشگاه شهر دوربان که 62,000 تماشاگرم داشت، هلند و اسلوواکی به دیدار هم رفتند. دقیقه 18 آریان روبن یکی از بهترین بازیکن‌های حال حاضر جهان و بهترین بازیکن هلند، با یک فرار 40-50 متری از میونه میدون گل اول هلند رو به زیبایی هرچه تمام‌تر به ثمر رسوند. نیمه اول با یک گل به سود نارنجی پوشان هلندی تموم شد. در نیمه دوم از دقیقه 60 به بعد بازیکنان اسلوواکی به آب و آتش زدن تا شاید بتونن گل مساوی رو به هلند بزنن. چند تا موقعیت خیلی خوبم به دست آوردن، اما درخشش دروازه‌بان هلندی‌ها اجازه نداد که این موقعیت‌ها به گل تبدیل بشه. هلند در 15 دقیقه پایانی دو تا تعویض خوب انجام داد و حمله کرد تا دقیقه 84 توسط وسلی اسنایدر به گل دومش رسید. در آخرین ثانیه‌های بازی هم اسلوواکی یک ضربه پنالتی به دست آورد که روبرت ویتک مهاجم این تیم این ضربه رو به گل تبدیل کرد. در نهایت این رو میتونم بگم هلند با خوششانسی این مسابقه رو 2-1 برد و باید منتظر باشه امشب بعد از بازی برزیل و شیلی در دور 1/4 نهایی حریفش از تو این میدون بیرون میاد.
یعنی شما فکر میکنید فقط خوششانسی کمک کرد به تیم هلند؟
من فکر میکنم اون موقعیت هایی رو که روبرت ویتک دوتا موقعیت تک به تک و یکی از هافبک های تیم اسلوواکی هم یک شوت قشنگ زد که دروازه‌بان هلند قشنگ و قشنگتر از شوت زنا اینا رو دفع کرد. اگر یک کدوم از اینا به گل تبدیل میشد به کار به وقت اضافه میکشه. وقتی کار به وقت اضافه بکشه دیگه تعیین سرنوشت بازی مشخص نیست و اون تیمی که حتما قوی تره حتما برنده نیست و به پنالتی که بکشه که 100% شانسیه. من فکر میکنم که پیروزی هلند با چاشنی شانس همراه بود.
آقای غریب، در مورد بازی امشب هم صحبت کنیم. برزیل شیلی، چقدر به شانس مربوط هست این بازی؟
بله، امشب یه بازی داغ این برزیل و شیلی که میتونه جذاب دیدنی هم بشه در ورزشگاه الیس پارک شهر جوهانسبورگ، ششمین بازی 1/8. و شیلی در این دوره یه تیم خیلی جوان و با انگیزه رو به مسابقات جام جهانی آورده، خوب بازی کرد. من از این بازیکنهای شیلی خیلی، وقتی که مخصوصا فورواردها و هافبکاشون هماهنگ هستن و خیلی خوب بازی میکنن. البته برزیل با 5 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم جهانه. این تقابل که این دوتا تیم از آفریقای جنوبی هستن، تقابلشون میتونه جذاب باشه. اگر احتیاط رو کنار بذارن و مربی ها دستور حمله بدن، من فکر میکنم که برزیل یه بازی خوب رو، یعنی بهترین بازی این دورش رو امشب به نمایش بذاره و شیلی هم برای مرگ و زندگی میجنگه و میخواد شگفتی ساز باشه. فکر میکنم این بازی قشنگ از آب در میاد که آخر شب در موردش حرف خواهیم زد.
ممنونم، باز هم شما رو خواهیم داشت آقای غریب در برنامه‌های مختلف در رادیو پس‌فردا. البته شما خواهید اومد و همطور در مجله نیمه شب در مورد بازی امشب بیشتر توضیح میدیم. مرسی از فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، پشت خط تلفن ما بود. سراغ گزارش‌های سیاسی بریم. پادشاه عربستان سعودی روز سه‌شنبه، یعنی فردا، در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کنه. خبرگزاری فرانسه به نقل از تحلیلگران مسائل سیاسی از ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گزارش داده که محور گفتگوهای این دو کشور تحریم ایران، روند صلح خاورمیانه و مسائل مربوط به افغانستان هست. بیشتر بشنویم از حسن فرامرز.
پادشاه 86 ساله عربستان سعودی فردا سه‌شنبه در کاخ سفید به دیدن باراک اوباما می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این دیدار که سومین دیدار رهبران دو کشور از زمان به قدرت رسیدن اوباماست، انتظار می رود رئیس جمهوری آمریکا پادشاه عربستان را به بردباری درباره مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین دعوت کند. این خبرگزاری به نقل از تحلیلگران در ریاض می نویسد اوباما همچنین تلاش خواهد کرد حمایت عربستان را در مبارزه با نیروهای طالبان در افغانستان و پاکستان به دست آورد. طرفین در این دیدار همچنین درباره افزایش توان دفاعی عربستان سعودی در برابر آنچه تهدیدهای احتمالی دولت جمهوری اسلامی ایران خوانده شده گفتگو خواهند کرد و آنطور که خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی گزارش می‌کند انتظار می‌رود دو کشور درباره فروش 72 فروند جت جنگنده F-15 آمریکایی به عربستان سعودی به توافق برسند. توماس لیپمن کارشناس مسائل عربستان در شورای روابط بین الملل آمریکا با ذکر این نکته که این دو کشور همپیمان اگرچه اختلافات استراتژیک عمده‌ای با هم ندارند و در مبارزه با القاعده و تهدیدات دیگر در کنار هم ایستاده اند، اما ریاض به ویژه از سیاست‌های واشنگتن درباره ایران و افغانستان چندان خوشنود نیست. در همین رابطه مصطفی الانی رئیس بخش امنیت مرکز مطالعات خلیج فارس در دبی میگوید سعودی‌ها عمیقا معتقدند که تحریم اقتصادی ایران مشکلی را حل نمی‌کند. جان آلترمن رئیس بخش خاورمیانه مرکز مطالعات بین المللی واشنگتن هم معتقد است که اگرچه متحدان آمریکا در خلیج فارس خود برنامه مشخصی برای مهار برنامه‌های اتمی ایران ندارند، اما عربستان سعودی احساس می‌کند که آمریکا باید با ارائه یک برنامه مشخص خیال این کشور را از بابت ایران راحت کند. او میگوید متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس همچنین میخواهند واشنگتن در سیاست‌های خارجی خود پیشنهادات آنها را هم مد نظر قرار دهد. در ماه فوریه گذشته سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در دیدار با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود با اشاره به این نکته که کشورش به مرکز تهدید نزدیک است از سیاست تحریم ایران توسط آمریکا انتقاد کرده و گفته بود تحریم وقت زیادی می‌گیرد. وی در آن دیدار بیان که راه حل مشخصی ارائه کند گفته بود کشورش به دنبال یک راه حل سریع برای حل بحران اتمی ایران است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم تا که در خبرها شنیدید امروز توی یک کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران مذاکره با غرب رو بستر برنامه هسته‌ایش تا مرداد ماه به تعویق میندازه. احمدی نژاد علت این تصمیم رو بی اخلاقی غربی ها و تنبیه اونها نامیده و اعلام کرد که به گفته اون کشورهای غربی نحوه حرف زدن با کشورهای دیگر رو یاد بگیرن. دکتر نصرت واحدی استاد پیشینه فیزیک هسته‌ای در آلمان و کارشناس امور اتمی در همین زمینه با نادر صدیقی همکارم در آمریکا صحبت میکنه.
شرایطی که این آقا اعلان کرده برخورد جمهوری اسلامی رو با غرب خیلی ساده باز مرتبه داره نشون میده. اولا ستیزه جویی درش وجود داره، وقت گذرونی درش وجود داره و از همه مهمتر اینا مشغول تأسیس یک مرکز دیگری برای غنی کردن اورانیوم هستن که میشه مدل چهارم اینا. مدل سومشون مدلی بوده است که میتونن بیش از 20% غنی بکنن و این مدل چهارم به نظر من مدلی است که میتونن 90% غنی بکنن
برای تولید سوخت.
بله، برای اینکه بمب اتمی بخوام بذارن باید بتونن 90% غنی بکنن. برای این کارم باید مدارهای آبشاری این سانتریفوژ ها اول تنظیم بشه و این خود چند ماه لااقل طول میکشه و این آقای صالحی گفته است که ما در حال نصب مدل چهارم خودمون هستیم که به نظرم مدل چهارم یعنی این که توانایی 90% غنی کردن رو داره. گسترش گفتگو به بیش از 5+1 در جهت این است که بگن که ما که حاضریم مذاکره بکنیم، شرایط اونم که گفتیم، ولی دیگران نمیخوان.
منظورتون آقای دکتر واحدی این هست که مجموعه آن چیزی که آقای احمدی نژاد اعلام کرده در واقع فرمولی هست برای وقت کشی؟
علاوه بر این که وقت کشی میکنه برای خودش آبرو دست و پا میکنه که بگوید من که حاضرم همکاری بکنم، ما همه برای مذاکره آماده هستیم، ولی این آمادگی رو غرب نداره. غرب میخواد دیکته بکنه به ما. ما میخواییم واقعا یک راه حلی باشه که تمام کشورهای دنیا به اون پایبند باشن، منظورشن در درجه اول اسرائیله. برحال روح این سیاست خارجی احمدی نژاد همیشه این بوده است که قدمهایی که برمیداره، این قدمها اولا به هیچ وجه به نتیجه این نرسه، در ثانی همیشه غرب رو در یک امپاس قرار بده. و یادمون هم نره یکی از گرفتاری های احمدی نژاد وضعیت اقتصادی کشوره و این بازی که الان ایشون راه انداخته در واقع بازی است که میخواهد جلوگیری بکنه که تحریم های جدیدی رو که در امریکا در مجلس سنا و مجلس نمایندگان تصویب شده و از قرار رفته روی میز رئیس جمهور، فعلا ایشون این امضا نکنه. و از طرف دیگه خب به گدی از وکلای مجلس این امکان رو بده که لاغت بگوین که حالا که ایران حاضر به مذاکره شده پس دست نگه داریم. اینا همه سیاست هاییست که حکومت جمهوری اسلامی تا بال بازی کرده. خود جمهوری اسلامی میدونه تنها یه راه حل این مذاکرات داره و اون یعنی توقف سانتریفوژها.
آقای دکتر واحدی، آقای احمدی نژاد در زمینه تعامل با کشورهای دیگر به جز آمریکا، اسرائیل و انگلیس سخن گفته، یعنی محلی گذاشته است برای ادامه روابط با چین و روسیه. نظر شما در این زمینه چیه؟ ایشون تأکید کردن که دشمن واحد ما آمریکا هست و اسرائیل.
این هدفی است که 30 سال جمهوری اسلامی این سیاست رو دنبال میکنه که شکاف بندازه بین کشورهای غربی و نگذارد که کشورهای غربی یعنی امریکا و اروپای متحد با روسیه و با چین یک ستون مشترکی رو بر علیه دولت احمدی نژاد به وجود بیارن. این همیشه این سیاست رو دنبال کرده، الان هم باز همینه. الان هم باز سیاست دولت جمهوری اسلامی این است که نگذارد که بین شرق و غرب، دولت‌های بزرگ شرق و غرب، یه نوع پیوستگی، یک نوع اتحاد بر علیه دولت ایران به وجود بیاید.
نصرت واحدی کارشناس امور اتمی بود که به سوالات نادر صدیقی از رادیو فردا جواب میداد. اما باز هم در همین زمینه، دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در تازه ترین واکنش به مناقشه هسته ایران، تحلیل های جدید سازمان اطلاعات آمریکا رو از توانایی های نظامی ایران بسیار نگران کننده اما نیازمند بررسی بیشتر دونسته. آنا رایسکایا.
دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در نشست مطبوعاتی در پایان اجلاس گروه 8 و گروه 20 در کانادا از مطرح شدن مسئله هسته‌ای ایران که به گفته وی تردیدهای بسیاری درباره آن وجود دارد در این اجلاس خبر داد و افزود که وی شخصا برای بررسی این موضوع به همتایانش همته اجلاس و هم در حاشیه آن زمان کافی اختصاص داده. یک شنبه رئیس سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا به شبکه تلویزیونی ABC گفت ایران همینک اورانیوم کم غنی شده به اندازه کافی برای تولید دو بمب اتم در اختیار دارد و در عرض یک سال میتواند به بمب و احتمالاً یک سال پس از آن هم به نوع سمانه پرتاب دست یابد. دمیتری مدودف که این برآوردها را بسیار جدی و نگران کننده دانست، خواستار بررسی بیشتر در این باره شد. او گفت
ویژه نیازمند بررسی است، اما در هر صورت چنین اطلاعاتی همیشه نگران کننده است، به خصوص با توجه به اینکه امروز جامعه جهانی برنامه هسته‌ای ایران را شفاف نمی‌داند و به همین دلیل قطعنامه جدید علیه ایران تصویب شد. اگر اطلاعات کارشناسان و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا ثابت شود، وضعیت وخیم‌تر خواهد شد و بعید نمی‌دانم که این موضوع نیازمند بررسی جداگانه باشد.
پیشتر آرکادی دوارکوویچ، دستیار رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران گفته بود که مسکو بر آن است تا تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه ایران باید با تلاش‌های دیپلماتیک به منظور وادار ساختن تهران برای سرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ایش همراه باشد. به گفته وی این موضع روسیه که در اجلاس گروه 8 مطرح شد مورد استقبال تمام کشورهای حاضر قرار گرفت. روسیه در این اجلاس از امضا کنندگان بیانیه مشترکی بود که از ایران خواسته درباره برنامه هسته‌ای بحث برانگیز خود با جامعه جهانی به گفتگوی شفاف بپردازد. همچنین باراک اوباما در پی مذاکرات هفته گذشته با دمیتری مدودف اعلام کرده بود که مسکو و واشنگتن توافق کردند بدین منظور فشارهای مضاعف بر ایران وارد کنند. اما اکثر تحلیلگران روس بر این باورند که تلاش‌های جامعه جهانی ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز نخواهد داشت. نیکولای زلوبین، رئیس برنامه‌های آسیایی انستیتو امنیت جهانی در مسکو، در این باره می‌گوید:
ایران станет ядерной державой, так или иначе у него будет ядерная бомба.
ایران بیشک به بمب اتم دست خواهد یافت و معتقدم قدرت‌های جهانی در باطن این موضوع را پذیرفتند. روسیه نسبت به کارایی تحریم‌ها شک دارد. به همین دلیل با بی‌میلی از قطعنامه جدید علیه ایران حمایت کرد. مسکو در وهله نخست نگران رویارویی نظامی با ایران است و همراهی با غرب در عین حفظ روابط معمولی با تهران سیاستی است که برای جلوگیری از این اتفاق اتخاذ کرده است. شاید هم کلاً ناامید نشده که بتواند از راه مذاکره ایران را از اهداف هسته‌ایش منصرف کند، اما از دید شخصی هم این امر بعید به نظر می‌رسد. باید یاد بگیریم که چگونه در شرایط شکست نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و دستیابی کشورهای متعدد به این سلاح زندگی
کنیم. С ядерным распространением, с ядерными бомбами у многих стран.
Русія همواره از حامیان اصلی ایران در عرصه بین المللی بوده. اما اخیراً پس از مخالفت‌های مکرر تهران برای متوقف کردن برنامه اتمیش با غرب بیشتر همراه شد که این چرخش موجب گلایه‌های آشکار مقام‌های ایرانی شده است. در تازه ترین واکنش، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که روسیه هرچه سریع‌تر رویکرد خود در برابر ایران را تغییر دهد و جبران مفاد کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
Forschur bajat.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
مهدی کروبی در سخنانی به مناسبت سالگرد هفتم تیر ماه، روز انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی در تهران و کشته شدن 72 نفر از مسئولان عالی رتبه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته که سر دادن شعار وحدت جناح در حالی که دولت به سرکوبی منتقدان ادامه میده راه به جایی نمیبره. مینا بهارمست نگاهی داره به سخنان مهدی کروبی.
در حالی که مهدی کروبی بار دیگر با تاکید بر خواسته های معترضان اقدامات دولت را در تضاد با شعار وحدت ارزیابی کرده، اکبر هاشمی رفسنجانی هم از مقدس مآبان به ظاهر انقلابی به خاطر اهانت به مراجع تقلید و خانواده آیت الله خمینی انتقاد کرده است. مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سخنانی در دیدار با شماری از خانواده های جان باختگان جنگ عراق و ایران و نیز حادثه روز هفتم تیر ماه، تن دادن حاکمیت به خواسته های معترضان را گامی اساسی در راستای وحدت در جامعه دانسته است. او در این باره گفته است: دلجویی از خانواده های آسیب دیدگان، آزادی زندانیان، شناسایی و برخورد قانونی و قاطع با عوامل خشونت علیه مردم، رفع توقیف از مطبوعات و فعالیت قانونی احزاب، آزادی بیان، تحمل و سعی صدر در قبال مخالفین و منتقدین مگر آنکه دست به اسلحه ببرند و بازگشت به قانون اساسی و آرمان‌های والای امام و انقلاب میتواند گام‌های اساسی در راه ایجاد وحدت باشد. آقای کروبی در سخنان خود که روز یکشنبه در پایگاه اینترنتی سهام نیوز منتشر شده، با اشاره به برخوردهای صورت گرفته در روزهای اخیر با برخی شخصیت‌های نزدیک به اصلاح طلبان از سوی گروه‌های حامی دولت گفته است: متأسفانه حوادث روزهای گذشته و برخورد با نماینده‌ها و چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی و برجسته در کشور مشخص می‌کند که جمعیت حاکم بر سکان اجرایی کشور به دنبال حذف و بیرون کردن چهره ها و شخصیت ها و انقلابیون و حتی افراد مستقل و نه لزوماً جناحی از صحنه انقلاب و کشور هستند. و البته این موضوع را بنده بارها و بارها و از قبل هشدار داده بودم و دلسوزانه آن را مطرح کرده بودم. مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح نحوه شکل‌گیری وحدت در جامعه گفته است: وحدت با اعمال خشونت‌ها و فشارها، به گیر و ببندها، بازداشت‌های طولانی مدت، توهین‌ها و بی‌حرمتی‌ها به بیوت آیات اعظام، تهدید و ارعاب، رد صلاحیت‌ها، بستن روزنامه‌ها، جلوگیری از فعالیت احزاب و چنین شیوه‌های مضحکی هرگز به دست نخواهد آمد و وحدت با خس و خاشاک خواندن ملت بزرگ ایران به دست نمی‌آید. او همچنین با انتقاد از گسترش فرهنگ تملق و چاپلوسی در میان حکمرانان کنونی ایران افزوده است، سر دادن شعار وحدت در قبال دشمنان در حالی که دولت هنوز به تداوم چنین شیوه‌هایی در دولت مداری معتقد است، راه به جایی نخواهد برد و البته برای چاپلوسان فرصت مغتنمی فراهم می‌آورد تا جولانی دهند و خودشیرینی کنند و نانی به کف آورند. هرچند که نتیجه چنین عملکردی و تداوم چنین شیوه‌هایی کاملاً معلوم است و ما اکنون شاهد نتایج آن هستیم. در همین رابطه روز یکشنبه آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز با تاکید بر اهمیت وحدت در شرایط کنونی کشور گفته است اکنون در شرایطی که بیش از گذشته به وحدت نیاز داریم دست‌های مرئی و نامرئی بر طبل تفرقه و جدایی می‌کوبند. آقای رفسنجانی که در دیدار با جمعی از اعضای خانواده‌های کشته شدگان حادثه هفتم تیر سخن می‌گفت افسوده در شرایطی که تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی مثل امواج فتنه به سوی ما می‌آیند انتظار به حق در داخل این است که از امثال مراسم شهدای هفتم تیر به عنوان پرچم وحدت و همدلی استفاده و تهدیدات نظام اسلامی را با درایت و اتحاد برطرف کنیم.
مینا بهارمس نگاهی داشت به سخنان مهدی کروبی به مناسبت سالگرد هفتم تیر ماه. صدای شما رو بشنویم.
تحریم هایی که جدیدن از طرف آمریکا اعمال میشه اینا فقط فشارش تزریق میشه به ملت و هیچ فشاری فکر نکنم به دولت ما بیاد، چون این دولت اصلا به فکر مردم نیست که بخواد این فشار خودش متحمل بشه.
خواستم به سرا قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم بگم شما که توانایی ماهای لکه نفتی خرید مکزیک رو دارید، چرا هنوز نتونستید آتش دودی تکل افکاری چایش نفشه رو مار کنید که هنوز که هنوز داره میسوزه و دودش تو چشم ملت میگم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
آخرین گزارش این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، در پی برگزاری رفراندوم روز یکشنبه در قرقیزستان حدود 90% از مردم این کشور قانون اساسی جدید را تایید کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا و ناظران بین‌المللی ضمن شفاف خواندن این رفراندوم روند برگزاری اون را ستودند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی.
سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزاری رفراندوم قانون اساسی در قرقیزستان را شفاف نامید و آن را ستود، اما روسیه در مورد بهره‌برداری گروه‌های افراطی از شرایط سیاسی جدید به منظور دستیابی به قدرت هشدار داد. مقامات قرقیزستان می‌گویند تایید قانون اساسی جدید توسط 90% از رأی دهندگان در رفراندوم راه را برای اولین دموکراسی پارلمانی در آسیای مرکزی و برنامه‌ریزی برای انتخابات مجلس در ماه اکتبر هموار کرده است. بر اساس گفته مسئولان حدود 70% از 2.7 میلیون نفر واجد شرایط در این رفراندوم شرکت کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیانیه امروز خود گفت با توجه به وجود فضای رعب و وحشت در بخش‌هایی از جنوب قرقیزستان ممکن است تعدادی از واجدین شرایط رای دهنده در خانه‌های خود مانده باشند. سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنین می‌گوید در روند برگزاری رفراندوم برخی از کاستی‌ها از جمله اشتباهاتی در شمارش آرا وجود داشت که برای انتخابات آینده باید برطرف شود، ولی این سازمان در مجموع با توجه به گذشت تنها 2 هفته از پایان خشونت‌های مرگبار در استان‌های جنوبی کشور و کشته شدن دست کم 270 نفر در جریان درگیری‌ها روند برگزاری این رفراندوم را ستود و آن را جالب توجه، شفاف و صلح‌آمیز نامید. این رفراندوم همچنین به دولت موقت قرقیزستان که در پی سرنگونی قرمانبیک باقیف رئیس جمهور سابق در ماه آوریل روی کار آمده بود مشروعیت و اعتبار بخشید. قانون اساسی جدید به طور چشمگیری اختیارات رئیس جمهور را کاهش می‌دهد که این اولین حرکت مثبت در تشکیل دولت دموکراسی پارلمانی در آسیای میانه به شمار می‌رود. با این حال دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه ضمن ابراز تردید در مورد قابلیت‌های سیاسی سیاسی قانون اساسی جدید گفت او واقعا نمی‌داند که یک جمهوری پارلمانی چگونه در قرقیزستان کار خواهد کرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن استقبال از نتیجه رفراندوم قرقیزستان گفت تاجیکستان دولت منتخب مردم قرقیزستان را به رسمیت خواهد شناخت. دیگر کشورهای همسایه قرقیزستان هنوز به رفراندوم قانون اساسی در این کشور واکنشی نشان ندادند.
گزارش مهتاب وحیدی رو شنیدید در مورد رفراندوم در قرقیزستان. و به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. حدود 34 دقیقه دیگه میتونید رادیو پس فردا رو بشنوید از رادیو فردا. من در مجله نیمه شب باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.
با جهان امروز رادیو فردا.
واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگ این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قطعه های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
قشنگ و بعدش همه گریه زاریه، وقتی عشقا همه هستم مثل هم تموم میشن، چرا باز باید شروع کنم؟ آخه این چه کاریه؟ چرا باز باید شروع کنم؟ آخه این چه کاریه؟ یکی پیدا نمیشه تو رو واسه خودت بخواد، واسه چشم و عبروته هر کی که دنبالت میام. به خدا دروغ میگه وقتی میگه عاشقته، به خدا دروغ میگه که جز تو چیزی نمیخواد، به خدا دروغ میگه آره داره دروغ میگه. پیدا نمیشه تو رو واسه خودت بخواد، واسه چشم و عبروته هر کی که دنبالت میام. به خدا دروغ میگه وقتی میگه عاشقته، به خدا دروغ میگه که جز تو چیزی نمیخواد، به خدا دروغ میگه آره داره دروغ میگه.
لطفاً سعی کنید کمتر گوشت بخورید. چرا؟ بگذاریم از انسداد عروق و مشکلات دیگه‌ای که مصرف بی‌رویه گوشت برای سلامتی ایجاد می‌کنه. اما تولید گوشت یکی از پرهزینه‌ترین موارد برای محیط زیست هم هست. مثلا نگهداری انبوه حیوانات اهلی به خصوص به خاطر تولید وسیع فضله باعث فرسودگی خاک کشاورزی و افزایش نیترات در منابع زیرزمینی آب آشامیدنی میشه و به گرمایش زمین هم کمک میکنه، حتی بیشتر از گرمایی که خودروها سالانه ایجاد میکنند. برای یک سال پروراندن یک گاو به نیم هکتار زمین کشاورزی احتیاج هست که در نهایت حدود 300 کیلو گوشت تحویل میده، در حالی که همین اندازه زمین میتونه در سال 20,000 کیلو سیب زمینی تولید کنه. پس سعی کنید مصرف گوشت رو تا جایی که میتونید پایین بیارید و از محصولات گیاهی استفاده کنید. کلی غذای خوشمزه گیاهی و ایرانی وجود داره که این کار رو برای شما آسون میکنه. از کشک بادمجون بگیر تا میرزا قاسمی و کوکوی سبزی و کوکوی سیب زمینی، هم لذیذه، هم سالمتره و هم کمک بزرگیه به محیط زیست.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
اینجا ایرانه، یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن. ببین گربه منو به کجا کشونده. میگن مردم همه توی رویاهاشون قدم میزن، تقدیر واسه هم دیگه رقم میزن. اونجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، پشت یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبرو سیدیه تو دست بچته، چیزی که دست تو بگیره دست حسرته. اینجا دین من توجیه کثافت کاری منه، تو که مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه. چی دوست داری بشنوی از این بشه؟ ها هر روز سری سرت کن که من تحریک نشم. اینجا صف اول نماز بست و مقامه، علم و تجربه رو از بین برده روامه. اینجا ریش بذار یقه ببن کارت رو غلطک، خنجر رو غلاف کن بشو وارد تو محلکه. اینجا گفتن حقیقتم جواز نداره، اون وقت مشکل داری که واسه تواس نزاره. اینجا بچه 10 سال غمه به دسته، مرز قبضدگی حالا زده به نسته. اینجا خاک اجداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تن. چرا عادت داری بالا سر شلاق باشه وقتی ستارهی نداری تو شبهات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیش داره، بنویس عاقبت ما مادر بدریه. اینجا ایرانه، گربه ی قلب زمین. اینجا زندگی نمی کنن، نفس می کشن، طعم خون برادر رو از روح بس می چشن. اینجا مادر بزرگامون قصه نمی گن، آخه بچه ها دیگه ته قصه رسیدن. اینجا منت و به تلاش ترجیح میدن، سر صندلی تو مترو هم درگیر میشن. اینجا گوش های مردم شعار پرست، به هم میگن پیدا نمی کنی تو هارتر از من. اینجا ایرانه با از بالا خوشگله، هم توش که میای یه چیزایی هست مشکله نگی. اینجا جای بحثای سیاسی فقط توی تاکسیه، مهندس مملکتم پشت دخل واکسیه. اینجا نابغه هامون همشون بورسیه تو قربه، دخانم برن مجبورن راضی بشن قلب. اینجا هرکی به خودش میگیره جست سلبا، حتی پرنده ها ندارن حس پروا. اینجا واسه خودش داره هر کی قبله، کسی فکر تو نیست تا وقتی زنده. کنار هر راه راه هزار تا بیراه هسته، آینده ای نداریم چون ایران بیمار نسته. تو بخوای به جنبی پشتی یا زیرت میکنه، خیلی راحت سختی یا پیرت میکنه. چشمای من بازم میشه از غم خیز، سلامو میندازم توانی تو دستم نی. فقط با رفتن راه میشه به جای رسید، اینجا واسه رسیدن راه جز رفتن نی. اینجا خاک اجداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بالا سر شلاق باشه وقتی ستارهی نداری تو شبهات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیش داره، بنویس عاقبت ما مادر بدریه. اینجا ایران، گربه قلب زمین.
مواظب دوست نباشی، دوستگیر نصب کنین. رو رادیوهاتون دوستگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیو های استب جدا به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پسفردا، رادیو پسفردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پسفردا، دوزگیر یادتون نره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
بر باد
یاد از دست رفتیم دریا دریا بنال پای کو دریا از من فردا شی میمونه بر جا اگه نخونم و نگم از تو فردا وقتی قلم کم میاره پیش بسمت و وقتی هر چشمی مزه از رسمت منو ببخش ببخش مردا هنکوف عزم جزم رزمت مرگ تو میشه شروع شکوف گل بردا تو سر بالا رفتی پای چوب گدا وقتی خوف میندازه تو دل کفنت و حتی میترسن پس بدن جسدت دیگه چی مونده چیزی واسم از دست دادم رفیق کوه و کتاب کمانگه بر سر نمیزنم و وقت مرسیه نیست تو سرم پر خشم و ارسیه جز عشق و بدن سفیدت تو خواه جز چشم کرد و کریه چشما جز توفنگ که تو دست تو قلم بود اونا توفنگ دار بودن و تو قلم دار فردا فرزاد از داری که تو بالا کشید و فردا هم فرزاد میکشه تو آسمون و هر شب ستاره که فرزاد و حامله میشه دوباره قسم به اسم تو که حک شده رو قلب و قسم به بغض مادرت فرزاد اگه نگیرم انتقام تو فردا بذار اسم و رسم من بره برباد
لو کرده ای که جا جویی لو کرده ای که جا جویی دیزو دینم نما 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 اومای تحانه ای دایا دیوان جیانی دایا دیوان جیانی دایا
بعد اون گریه نکنی مادر مسرور باش ببین پسرت سر بالا مغرور رفت و راحت شد بس بود این همه خفت و خاری پس کن اون لحظه یاری از زاری و نه اون بودن محترم حس قشنگ از خستگی توی این قهقرا چه کنیم چی میشه و چه و این چرا صورتهای کبود ته بمبستا سرای شیون زنام و گل دستا و از خون خشکید دول قومون از قامت شکسته گه این همه جب و از سری که عرض داره و شکسته میشه یعنی آخرین درای امیدم بسته میشه گفتم آقا روی شما حکم میشه فردا از این شکنجه و کشتن دست بردا تو از اون چه که هویت من دوری من نمیشه شبیه خودت کنی زوری تو داری میبری تو دنیا حیثیتم و خواب کردی به خدا شخصیتم من تاریخم پر بابک و کاوه از تختی کشی میکنی اینه برنامه سرکوب ملتی که تنش نحیفه تو ثابت کردی که سیاست کثیفه اینو به زبون خودت میگم که بفهمی باورش کن آیه های من شریف باورش کن آیه های من شریف
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر تیر ماه رادیو فردا بودید. برادر بردار نام این ترانه است به خوانندگی شاهین نجفی و شاهو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیر ماه رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
تو نمی‌دونی چقدر
دلم واسه تو تنگه، من نمیدونم چرا دلت یه تیک سنگه. تو رفتی با کسی به من نمیرسی، و من بگو چی کار کنم این همه بی کسی. منو ببخش که بونه گیرم اگه هنوز وسط میمیرم، منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز وسط دل واپسم، اگه میگم به فکرم باشه کم. منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز وسط دل واپسم، اگه میگم به فکرم باشه کم. من تنها میگم دوستت دارم، یکی به هم میگه نه گمونم هیچ کسی به فکر درد من. تو رفتی با کسی به من نمیرسی، و من بگو چی کار کنم این همه بی کسی. منو ببخش که بونه گیرم اگه هنوز وسط میمیرم، منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز وسط دل واپسم، اگه میگم به فکرم باشه کم. منو دل با پسم، اگه میگم به فکرم باشه کم. من تنها
شما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر در آستانه یه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار، آن هم در قرن 21 چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Around say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight.
به رادیو فردا گوش می کنید.
آفتابی با آسمان آبی آن سو